صبحانه با خبر امروز.
نیاز بیمارستان به پرستار کم داریم.
ادامه اصرار منتقدان و انکار دولت، دلیل پافشاری بیش از حد حسن روحانی برای پایان دادن به شرایط قرنطینه چیست؟ بحران کرونا، قرنطینه و وضعیت کودکان، تأثیرات دراز مدت شرایط غیر عادی این روزها بر آینده سازان و تلاش ها و ابتکارات دست اندرکاران صنعت فیلم و سینما برای پشت سر گذاشتن بحران کرونا. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، به شما خوش آمد میگم. رئیس جمهوری ایران میگوید استانداران، فرمانداران و سایر ارگان‌ها اجازه ندارند مانع سفرهای درون شهری و درون استانی شوند. حسن روحانی تأکید کرده که از شنبه آینده سفرهای بین استانی هم بلا مانع خواهد بود و کسب و کار در استان تهران از سر گرفته خواهد شد. آقای روحانی در توجیه این تصمیم مدعی شده که میزان سفرها و رفت و آمد شهروندان در دوران قرنطینه و سختگیری نسبت به شرایط قبل تغییر محسوسی نداشته، در حالی است که مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران از افزایش بیش از 40% مسافران مترو در روز شنبه نسبت به هفته قبل خبر داده و رئیس شورای شهر تهران هم از احتمال آغاز موج دوم همه‌گیری کرونا ابراز نگرانی کرده. اینها در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت گفته به دنبال افزایش ترددها آمار بیماران و قربانیان در 6 استان از جمله تهران و فارس شاهد جهش بوده و بسیاری از منتقدان دولت رو به ترجیح امور اقتصادی نسبت به سلامت مردم متهم می‌کنند. رئیس دولت شیوه های مورد نظر خود را از موفق ترین تجربه ها در سراسر جهان می‌خواند. اما در شرایطی که بحران جهانی کرونا همچنان در اوج است، حسن روحانی از کدام تجربه موفق صحبت می‌کند؟ چرا فردی که ریاستش را با شعار و وعده تدبیر آغاز کرده بود دست به چنین ریسک قمارگونه ای آن هم بر سر جان ایرانیان زده؟ آیا اینها تصمیمات مستقل دولت است یا رئیس قوه مجریه از سوی فرد یا نهادهای قدرتمند تحت فشار است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
روز یک شنبه، شلوغی خیابان‌ها و معابر عمومی در شهرهای ایران پس از آنکه دولت تصمیم به بازگشایی معابر و از سرگیری فعالیت اکثر ادارات و کسب و کارها گرفت. رئیس جمهوری ایران بر دلایل خود برای توجیه این اقدام پافشاری کرد
که اون زمانی که ما هیچ الزام و فشار و اجبار و سختگیری نداشتیم، با اون زمانی که سختگیری ها رو خیلی زیاد کردیم در عمل مردم فاصله چندانی نمیبینیم. این معناش اینه که مردم عزیز ما، همون که با زبون و بیان ساده حقایق براشون بیان میشه و اونها متوجه میشن که برای سلامت خودشون و جامعهشون اموری لازم هست، عمل میکنن.
این در حالی است که مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران هومه از افزایش 30% تا 40% میزان مسافران مترو خبر داده. با این وجود دولت بر تصمیم خود اصرار دارد.
اول غلطی وجود داره که اگه مثلا یک ماه خیلی سختگیران عمل کنیم یا دو ماه خیلی سختگیران عمل کنیم، ویروس دیگه کلن از بین میره و تموم میشه و پرونده بسته میشه. نه، این تجربه‌ای که در کره جنوبی هست یا تجربه‌ای که در چین هست، دوباره میبینید در کره روزانه 50 تا حتی تا 90 تا مورد دیده میشه.
این تصمیمات نگرانی های برخی نهادهای رسمی را هم در پی داشته، از جمله رئیس شورای شهر تهران که نسبت به افزایش موج جدید شیوع کرونا در کشور هشدار داد. روز جمعه هم سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتلایان با افزایش تردد در 6 استان کشور خبر داده بود، اما رئیس جمهوری ایران قاطعانه به دنبال پایان محدودیت های قرنطینه است.
از امروز همه ممنوعیت ها در تردد بین شهرستان ها در استان ها برداشته میشه. هیچ استانداری، هیچ استانی حق نداره در استان خودش تردد بین شهرها رو براش مانع ایجاد بکنه و پلیس محترم هم به این مسببه ما توجه خواهد داشت. نیروهای عزیز بسیج ما هم به این مسببه توجه دارن. از امروز تردد بین شهرستانها در استانها طور کامل آزاده، بین استانها هم که فعلا ممنوع هست و میگیم بین این استان و اون استان تردد نباشه، این هم از روز اول اردیبهشت این ترددها آزاد.
برخی تصاویر منتشر شده از بازگشت شلوغی به معابر و بازارها، در حالی که بنابر آمار رسمی کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد.
در 24 ساعت گذشته 117 نفر از هموطنان عزیزمون که مبتلا به این بیماری بودند رو از دست دادیم و با احتساب این 117 عزیز از دست رفته 4474 نفر رو میتونیم تا این لحظه به عنوان
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی میدانند، از جمله با توجه به سخنان معاون خدمات شهری شهرداری تهران که از ایجاد 10,000 قبر جدید تنها در تهران از زمان شیوع کرونا خبر داده. ویروسی که شمار قربانیانش در جهان از مرز 115 هزار تن عبور کرده و بنابر آمار رسمی بیشترین قربانیان تاکنون در آمریکا بودند. اما نخست وزیر بریتانیا که به کرونا مبتلا شده بود، سرانجام پس از بهبود نسبی از بیمارستان مرخص شد.
امروز پس از یک هفته از بیمارستان مرخص شدم. بهداشت عمومی بریتانیا جانم را نجات داد. نمیتوانم کلمه مناسب برای ادای دین بیابم. میخواهم از همه بریتانیایی ها برای تلاش و از خودگذشتگیشان تشکر کنم.
در سایه اعمال قرنطینه در اکثر کشورهای جهان، اعیاد مذهبی مسیحیان بدون حضور نمازگزاران برگزار میشود، از جمله در واتیکان.
اکنون زمان چند دستگی نیست. باشد که مسیح صلح دوست ما در قلب کسانی که در درگیری ها نقشی دارند نوری بتاباند، تا شجاعت کافی برای پاسخ به این ندا و برقراری فوری آتش بس در سراسر جهان را بیابند.
در برخی کشورهای آفریقایی پلیس برای اجرای قرنطینه به زور متوسل شده و اینجا در مراکش این جوان به داد گربه های خیابانی میرسد که این روزها به خاطر توقف رفت و آمدها و بسته شدن رستوران ها گرسنه ماندند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آلن توفیقی همراه ماست، پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای توفیقی، تصمیماتی که دولت ایران در راستای کنترل بیماری میگیره چقدر با هشدارها و محدودیت‌هایی که دنیا داره تجربه میکنه فاصله داره؟
میشه گفت که فاصله زیادی داره، به خاطر اینکه برخلاف همه جای دنیا که همچنان در فاز قرنطینه و حداقلش ماندن در خانه و ایجاد محدودیت داره اقدام میشه، به نظر میاد که مسئولین جمهوری اسلامی یک مسیر خاص خودشون رو انتخاب کردن، که خب آقای روحانی هم اسمش رو گذاشته یک طرح هوشمند فاصله گذاری، بعدش هم گفت که میخواد یه طرح بومی اجرا بکنه. البته به نظر من اجرای این طرح و این شکلی که گفتن، حتی با صحبت‌های خود مسئولین بهداشتی هم، مسئولین بهداشتی ایران، در تناقض. همین دیروز آقای جهانپور اعلام کرد که ما هنوز وارد فاز مهار بیماری نشدیم. بنابراین به نظر میاد که این اقداماتی که دارن میکنن، علارغم اینکه خود کارشناسان بهداشتی میگن که بیماری همچنان رو به صعود هستش و وارد فاز کنترل نشدن، باید یک مبنا و منطقی غیر از منطق علم و مسائل اپیدمیولوژیک داشته باشه.
اشاره کردین که مبنا و منطقی باید غیر از علم داشته باشه. آیا این تصمیمات با هدف خاصی صورت میگیره؟ با توجه به اینکه از نگاه شما علمی هم نیست، آیا دولت به دنبال اینه که نشون بده همه چیز تحت کنترل و به نوعی به دنبال عادی سازی هست؟
تا حدود زیادی بله. ببینید، متاسفانه میشه گفت که در طول 41 سال گذشته جمهوری اسلامی نشون داده که مصالح نظام رو، که خب به گفته خود آقای خمینی حفظ نظام از اوجب واجباته، همواره مصلحت‌های نظام بر مصلحت‌های مردم اولویت داشته. اگر در کنترل یک بیماری از لحاظ علمی ما یک اولویت داشته باشیم، مهمترین اولویت حفظ جان انسان‌ها و تأمین سلامت اونهاست. اما اگر این آقایون دارن در یک شرایط خاصی که هنوز خودشون هم اذعان دارن که بیماری کنترل نشده، دارن یک اقداماتی انجام میدن که به احتمال زیاد ممکن است دوباره منجر به افزایش انتشار ویروس بشه، این نشان میده که منطقی که اونها انتخاب کردن یک منطقی متفاوت از مباحث علمی و حالا اپیدمیولوژیک هستش. به خاطر اینکه زمانی میشه در واقع این بیماری رو مهار شده و در حال کنترل به حساب آورد که نمودار افزایش افراد مبتلا مسطح بشه در یک دوره زمانی مثلا یک هفته یا حتی دو هفته و بعد شروع به کاهش بکنه. در غیر از اون اگر اقداماتی که الان شروع کردن و خودشون هم اذعان دارن که این اقدامات کافی نیست، مثلا شما وقتی به متن صحبت‌های آقای روحانی در مورد تهران اشاره میکنه توجه بفرمایید، میگه که ما 500 تا اتوبوس برای تهران کم داریم، از اون برم میخوایم مردم به تعداد صندلی وارد اتوبوس‌ها بشن. خب این تناقض وقتی که خودشون میبینن که هنوز امکانات حتی اجرای این طرح رو ندارن اما اصرار بر اجرای اون دارن، به نظر من بیشتر نشون میده که مصلحت‌های نظام هستش تا در واقع شرایط عمومی بیماری.
آقای توفیقی، به نظر شما به هر حال بیماری جهان شمولی هستش و بسیاری از کشورها تقریبا همه جهان باش درگیر هستن، چرا دولت ایران از تجربیات و هشدارهای سازمان جهانی بهداشت استفاده نمی‌کنه، مثل قرنطینه اجباری، محدودیت‌های شدید و کنترل شدید تردد؟
خب این برمیگرده به امکاناتی که هر کشور میتونه داشته باشه. ببینید مثلا الان در فرانسه اگه مردم رو در خونه ها نگه داشتن، دولت هزینه های در خانه ماندن مردم رو تامین میکنه. اما جمهوری اسلامی به دلیل سیاست های غلطی که در طول سالیان گذشته داشته و خودش رو در کنج تحریم قرار داده، امکانات مالی و امکاناتی که بتواند مردم رو در خونه نگه داره نداره. بنابراین اون پروتکل ها پیروی نمی کنه و بیشتر راه خودش رو میشه داره گفت که متاسفانه خسارت های گاهن جبران ناپذیری رو برای سلامت و جان مردم به همراه خواهد داشت.
آلان توفیقی بود، پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه. بازی، تحرک و جنب و جوش بخش مهمی از تکامل و آموزش اجتماعی کودکان رو تشکیل میده. کودکان حین بازی و معاشرت با همسالان خود آرام آرام راه و رسم زندگی در اجتماع و شیوه های تقابل با چالش ها رو فرا میگیرند. فرصتی مهم که این روزها به دلیل شرایط قرنطینه از کودکان دریغ شده. از سوی دیگر گروهی از کودکان ممکن است قربانی خشونت و بدرفتاری پدر و مادرهای شوند که به دلیل فشارهای ناشی از بحران کرونا ناخودآگاه رفتارهای خشن و نامناسب از خود بروز می‌دهند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از اون گزارشی از شهریار سیامی.
ای 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 اولا مارتا. ای پر فاور.
نوزاد تازه متولد شده در مادرید پایتخت اسپانیا از پدر مادری که هر دو آزمایش کروناشان مثبت بود. نوزاد پسر سالم است و نام او را الیور گذاشتند. والدینش بسیار خوشحال هستند، اما واقعا همه نوزادان و کودکان مثل الیور در مقابل ویروس کرونا مقاوم هستند؟
بنابراین بچه‌ها میتونن ویروس رو داشته باشن و اونو به دیگران منتقل بکنن، اما ابتلا به بیماری کرونا در بچه‌ها شیوعش کمتره. به این معنی نیست که مبتلا نمیشن، احتمال ابتلا دارن اما کم، و اگر هم مبتلا بشن معمولا به فرم خفیف بیماری که شبیه یه سرماخوردگی ساده است مبتلا میشن و عموما نیاز به درمانهای سنگین یا بستری شدن ندارن و تا حالا نداشتن. آمار جهانی هم میگه که احتمال ابتلا بچه ها به خصوص بچه های زیر 9 سال خیلی خیلی کم هست، اما بچه ها مثل بقیه بایستی احتیاطات رو در موردشون رعایت کرد، بهداشت فردی رعایت کرد.
اینجا در کنیا بچه‌ها در راه مدرسه دست‌هایشان را ضد عفونی می‌کنند، اما با ادامه همه‌گیری بیماری کووید 19 گزارش‌هایی از ابتلا و حتی مرگ کودکان هم منتشر شد، مثل دو نمونه در بریتانیا.
امروز با خانواده‌ای همدردی می‌کنیم که بچه 5 ساله‌شان با وجود مراقبت‌های ویژه‌ای که انجام شد با نهایت تأسف جانش را از دست داد.
اینکه کودکان هم ممکن است به کووید 19 دچار شوند نگران کننده است، اما مهمتر این است که کودکان در دوران قرنطینه با اضطراب‌های گوناگونی روبرو هستند. حضور پدر و مادر در خانه و گفتگوی احتمالی آنها درباره خطرات ویروس کرونا اضطراب‌هایی در کودکان ایجاد می‌کند که می‌تواند برای آنها حتی از ویروس کرونا هم خطرناک‌تر باشد و در زندگی آیندهشان تأثیرات منفی بگذارد. خانه نشینی کودکان باعث شده حتی برای درس خواندن هم پای کامپیوتر و اینترنت بنشینند، مثل این کودک در بیروت پایتخت لبنان. این ممکن است آنها را تشویق کند وقت تفریح هم با بازی‌های کامپیوتری بگذرانند. نتیجه آن جدا نشدن بچه از صفحه کامپیوتر و تلویزیون است. بنابراین توصیه می‌شود بچه‌ها به بازی فیزیکی و غیر مجازی هم بپردازند. حضور دائمی والدین در خانه و فشارهای اقتصادی اجتماعی این روزها گاهی باعث بدرفتاری با کودکان می شود. این بدرفتاری ها می توانند خشونت خانگی محسوب شوند. خشونت هایی که در زندگی اجتماعی و آینده کودکان هم تأثیر می گذارد. شاید به همین دلیل در کشورهایی مثل کوبا با وجود تعطیلی رستوران ها و میخانه ها مدرسه ها تعطیل نشدند و مقام های کوبایی معتقدند کودکان باید از خانه بیرون بیایند و در جامعه حضور داشته باشند. آنها میگویند با محافظت از کودکان میتوان نگرانی انتقال ویروس کرونا به آنها را برطرف کرد. کودکانی هم در دوران کرونا کاملا آسیب پذیر هستند، مثل کودکان کار یا کودکان خانواده های پناهجو، مثل این اردوگاه جنگ زدگان سوری، با کودکانی که روزهای بدتر از کرونا را دیدند و حالا این گونه روزگارشان را می‌گذرانند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست در آمریکا. آقای قاضیان، قرنطینه خیلی تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت بر زندگی کودکان. از نگاه شما روابط اجتماعی این بچه‌ها که در کودکی قرنطینه رو تجربه می‌کنند در آینده دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
مسلماً این وضعیت میتونه روی روابط اجتماعی اونا تأثیر بذاره، به دلیل اینکه بخشی از جریان اجتماعی شدن این بچه ها رو مختل میکنه. اما همه اینا واقعاً منوط به این که ببینیم اول این دوره چقدر طول میکشه. اگر این دوره بخواد مدت‌های طولانی طول بکشه، اون وقت از این تأثیرات هم میشه به صورت جدیتری حرف زد. در غیر این صورت این تأثیرات خیلی کوتاه مدته و اون اختلالی هم که ازش صحبت کردیم اندکه. غیر از مسئله زمان، سن خود بچه ها هم مهمه. یعنی ما به هر حال افراد 1 ساله تا 18 ساله رو ممکنه همه رو در مقوله کودکی قرار بدیم، اما تأثیر این وضعیت روی روابط اجتماعی آینده اونها متفاوته، به دلیلی که به شیوه های مختلفی اجتماعی شدن اونها رو در این دوره مختل خواهد کرد، غیر از طول زمان. ضمن اینکه اینم مهمه که در اون دوره با چه کسانی در ارتباط خواهند بود، آیا با همالان خودشون، یعنی به اصطلاح اون برای بچه چقدر در ارتباطن، خانواده پر جمعیت خواهر و برادر دارن یا ندارن، یا این قرنطینه چقدر جدی است و با سایر اعضای خانواده ممکنه دیگه خانواده بزرگتر چقدر ممکنه در ارتباط باشن. همطور شغل پدر مادر اونم خیلی اهمیت داره، به دلیلی که مثلا فرض کنیم پدر مادری که در کادر درمانی هستن، شیوه ارتباط گیریشون با فرزندان در این دوره تغییر خواهد کرد. اگر در این دوره با حادثه ابتلای یکی از نزدیکان، یعنی افراد درون خانواده در دوران قرنطینه و همطور احتمال فوتشون روبرو باشن، اون هم تأثیرات متفاوتی میذاره. بنابراین همه اینا وابسته به متغیرهایی است که دادن یک پاسخ کلی به این تأثیر رو امکان ناپذیر میکنه و مهمترین اونها واقعا طول دوره این قرنطینگی است که اگر زمانش طولانی بشه این تأثیرات و اختلال ها رو باش روبرو خواهیم بود.
آقای قاضیان، خیلی از فعالان حقوق کودک خیلی نگران هستن در مورد آسیب هایی که بچه ها رو در این دوران تهدید میکنه. به غیر از روابط اجتماعی، خیلی‌ها به خشونت‌های خانگی اشاره میکنن، خیلی‌ها به این که بچه‌ها وابستگی بیشتری پیدا میکنن به تکنولوژی و در خانه میمانند. به نظر شما چه آسیب‌هایی بچه‌ها رو واقعاً تهدید میکنه در قرنطینه؟
بله، بخشش حتما این هست، چون هم تحقیقات نشون داده نه در این دوره بلکه در دوره‌هایی که تعطیلات طولانی هست، اینکه میزان خشونت خانگی افزایش پیدا میکنه و کودکان در کنار زنان یکی از اون گروه هایی هستن که معمولاً قربانیان این نوع خشونت خانگی هستند. در این دوره هم ممکن این اتفاق بیفته، چون بزرگسالان و کودکان در دو موقعیت سنی متفاوت و دو نوع موقعیت نیازهای متفاوت هستند. بچه ها به تحرک بدنی بیشتر، به بازی و سرگرمی بیشتر نیاز دارن، در حالی که بزرگسالان ممکنه اینطوری فکر نکنن یا نباشن. بنابراین خود این تنش ایجاد میکنه. محدودیت امکانات در درون خونه هم همینطور، خونه خیلی تنگ و کوچیکی که امکان بازی و تحرک به بچه رو نمیده همینطور، و بنابراین ممکنه خشونت والدین رو افزایش بده. غیر از این مسئله، رشد زبانی، رشد عاطفی، رشد ارتباطی و حتی رشد شناختی کودک هم ممکنه تحت تاثیر این ماجرا آسیب ببینه، و در نهایت اگر خیلی طولانی بشه این دوره، ما ممکنه با همه این اختلال ها و آسیب ها روبرو باشیم.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا. اما صنعت فیلم و سینما هم به شدت تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفته. چندین هفته است که سالن‌های سینما در بسیاری از کشورها تعطیلن و پروژه‌های تولیدی هم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی متوقف شدند. در این میان و با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان بحران کرونا، تولید کنندگان و شرکت‌های پخش فیلم به فکر راهکارهایی برای نجات این صنعت افتادند. مهدی تاخباز نگاهی کرده به شرایط این روزهای هنر هفتم.
شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیر مستقیم آن بر صنعت سینما. این روزها تقریبا تمامی سینماهای کشورهای مختلف جهان تعطیل شدند و علاقمندان هنر هفتم باید در خانه و بر روی صفحه تلویزیون، مانیتور و یا حداکثر به وسیله ویدیو پروژکتور به تماشای فیلمها بنشینند. چین اولین کشوری که کرونا در آن شایع شد، به تبع اولین جایی بود که سینماهایش را تعطیل کرد. این کشور به عنوان دومین بازار بزرگ سینمای جهان پس از ایالات متحده، 70,000 سالن سینما را بست و پخش فیلم را در آنها متوقف کرد. اقدامی که هم درآمد استودیوهای داخلی چین را کاهش داد و هم به هالیوود ضربه اساسی زد. این کشور پس از فروکش کردن موج شیوع کرونا در اوایل فروردین ماه تصمیم به بازگشایی سینماهایش گرفت. تصمیمی که البته حدود دو هفته بیشتر دوام نداشت و به یک بار مسئولان دولتی در این کشور به دو دلیل عمده مجدداً دستور به تعطیلی سالن‌ها دادند. اول نگرانی از آغاز موج دوم اپیدمی کرونا و دوم استقبال بسیار کم مخاطبان از بازگشایی سینماها. با این وجود و در حالی که تقریباً در تمامی کشورهای دارای صنعت فیلم و سریال روند تولید متوقف شده، ساخت محصولات سینمایی و تلویزیونی از جمله درام جاسوسی ژانگیمو، کارگردان سرشناس چینی، دوباره در این کشور به جریان افتاده است. طی روزهای گذشته برخی از گروه‌های ساخت فیلم و سریال پس از هفته‌ها قرنطینه کار خود را از سر گرفتند. هرچند بر اساس دستورهای بهداشتی و ایمنی، تجمع بیش از 50 تن در پروژه‌های مختلف ممنوع است. اوضاع اما در هالیوود و آمریکا در حالتی تقریبا تعطیل قرار دارد. همه اینها البته باعث شده تا شبکه‌های آنلاین پخش فیلم و سریال مانند نتفلیکس رونق خاصی پیدا کنند و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به سمت خود بکشانند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ سینماها از اواخر اسفند ماه تعطیل شدند. اکران نوروزی که از آن به عنوان پرمخاطب ترین دوره سال یاد می شود، از دست رفته و زمان بازگشایی سینماها نامشخص است. در این میان فکر تازه‌ای به سر تهیه کنندگان سینما زده تا آثارشان را همانند بسیاری از کشورها پیش از اکران عمومی در سینما به صورت آنلاین عرضه کنند. مؤسسه اوج وابسته به سپاه پاسداران در این مسیر تازه پیشقدم شده با فیلم خروج، تازه‌ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا.
ما به زبان همین خاک و مملکت حرف می‌زنیم.
فیلمی که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و تهیه کنندگان آن امید داشتند همانند سایر آثار کارگردانش با اقبال مناسبی در گیشه مواجه شود، اما با توجه به شرایط فعلی تصمیم گرفتند آن را به صورت آنلاین بر روی دو سامانه اینترنتی پخش فیلم در ایران قرار دهند تا مخاطبان بتوانند با پرداخت 12,000 تومان به مدت 6 ساعت امکان تماشای این فیلم را داشته باشند. پس از اعلام آمادگی ابراهیم حاتمی کیا برای نمایش آنلاین فیلمش، تعدادی دیگر از تهیه کنندگان هم برای اقدامی مشابه ابراز تمایل کردند. قطعاً میزان استقبال مخاطبان از نسخه قانونی و آنلاین فیلم خروج در تصمیم نهایی آنها مؤثر خواهد بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بازگشایی فعالیت‌های صنفی در استان‌های مختلف که با دستور مقام‌های ارشد حکومتی از جمله حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد. از روز شنبه گذشته واکنش‌های مختلفی رو در استان‌ها در پی داشته. به گفته حسن روحانی، استان‌ها از شنبه فعالیت تجاری خودش رو آغاز کردن. در خود تهران همچنین شهر کرج قرار است از 30 فروردین این بازگشایی آغاز بشه. اما روزنامه آراز که در آذربایجان غربی منتشر میشه نوشته که آقای آقازاده، جواد آقازاده که رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان هست، تأکید کرده که تصمیم مقام‌های مرکز میتونه تأثیرهای بسیار خطرناکی بر زندگی شهروندان در استان‌های مختلف ایران بگذاره، از جمله استان آذربایجان غربی. آقای آقازاده گفته که من به همراه استاندار آذربایجان غربی نامه‌ای به ستاد ملی مقابله با کرونا، یعنی به آقای حسن روحانی، نوشتیم و وضعیت استان رو توضیح دادیم که اینجا وضعیت قرمز هست، رو به افزایش هست شمار ابتلا و همچنین شمار مرگ و میر، ولی تاکنون پاسخی به این هشدارها به گفته او داده نشده. به همین دلیل به نوشته روزنامه آراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفته که از این پس هر کسی مسئول جان خودش هست و ما باید بیشتر از خودمون مراقبت کنیم، و این توصیه رو به شهروندان و مردم آذربایجان غربی کرده که حالا که دولت توجهی نداره، دست کم خودشون از خودشون مراقبت و محافظت کنند. اما در استان خراسان رضوی که مشهد و استان خراسان رضوی هم از جمله استانهای قرمز هست، وضعیت در اونجا قرمز هست و همچنان همین وضعیت ادامه داره. روزنامه شهرارا این گزارش رو منتشر کرده: زیست عادی در وضعیت قرمز. نتیجه تصمیم مقام‌های حکومتی و دولتی رو برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی تجاری در شهرهای مختلف از جمله در استان خراسان رضوی رو این روزنامه با چنین تیتری توصیف کرده و تأکید کرده که مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی و شهر مشهد موافق بازگشایی این فعالیت‌ها نبودند، چرا که تأکید داشتن وضعیت قرمز هم به لحاظ ابتلا هم به لحاظ جان باختن بیماران در این استان و نباید بازگشایی بشه. اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد آقای محمد حسین بحرینی به روزنامه شهرارا گفته چون این یک تصمیم ملی است که در مرکز گرفته شده، ما مجبوریم اون رو رعایت بکنیم. همزمان این روزنامه نوشته که با بازگشایی این فعالیت‌ها در چند روز گذشته حدود 30% بر حجم ترافیک و رفت و آمد در شهر مشهد افزوده شده و این میتونه وضعیت رو بیش از پیش برای مردم این شهر در خصوص ابتلا به کرونا وخیم کنه و اونها رو با مشکل مواجه کنه. اما در شیراز مقام‌های شهری شیراز تصمیم دیگری گرفتن برخلاف استان‌های دیگر. در این استان و در شهر شیراز شهرداری گفته که ما سیستم حمل و نقل رو راه اندازی نمی‌کنیم به این دلیل که مشکل داره، و برای اینکه آماده بکنیم با توجه به اون طرحی که دولت داده به عنوان طرح فاصله گذاری هوشمند، به همین دلیل مقام‌های شهر شیراز، شهرداری شیراز گفتن که حدود تا 31 فروردین ماه تعطیلی حمل و نقل عمومی ادامه خواهد داشت، بعد در اول اردیبهشت درباره بازگشایی اون تصمیم گیری خواهند کرد. استان فارس و شهر شیراز از مناطقی بودند که در تا مدت‌ها شیوع ویروس کرونا در اونها روند خیلی کندی داشته، ولی در هفته‌های اخیر روند پرشتابی گرفته، و همچنین مقام‌های این شهر تأکید کردند که در صورت آغاز به کار سیستم حمل و نقل عمومی هم باز باید مردم کمتر ازش استفاده بکنند، و توصیه کردند که از سیستم حمل و نقل عمومی کمتر استفاده بکنند به این دلیل که بخشی از ابتلا به ویروس کرونا در همین سیستم حمل و نقل عمومی رخ میده.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. صبحانه با خبر امروز.
نیاز بیمارستان به پرستار کم داریم.
ادامه اصرار منتقدان و انکار دولت، دلیل پافشاری بیش از حد حسن روحانی برای پایان دادن به شرایط قرنطینه چیست؟ بحران کرونا، قرنطینه و وضعیت کودکان، تأثیرات دراز مدت شرایط غیر عادی این روزها بر آینده سازان و تلاش‌ها و ابتکارات دست‌اندرکاران صنعت فیلم و سینما برای پشت سر گذاشتن بحران کرونا. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. رئیس جمهوری ایران میگوید استانداران، فرمانداران و سایر ارگان‌ها اجازه ندارند مانع سفرهای درون شهری و درون استانی شوند. حسن روحانی تأکید کرده که از شنبه آینده سفرهای بین استانی هم بلا مانع خواهد بود و کسب و کار در استان تهران از سر گرفته خواهد شد. آقای روحانی در توجیه این تصمیم مدعی شده که میزان سفرها و رفت و آمد شهروندان در دوران قرنطینه و سختگیری نسبت به شرایط قبل تغییر محسوسی نداشته. در حالی است که مدیر شرکت بهره برداری مترو تهران از افزایش بیش از 40% مسافران مترو در روز شنبه نسبت به هفته قبل خبر داده و رئیس شورای شهر تهران هم از احتمال آغاز موج دوم همه‌گیری کرونا ابراز نگرانی کرده. اینها در حالی است که سخنگوی وزارت بهداشت گفته به دنبال افزایش ترددها آمار بیماران و قربانیان در 6 استان از جمله تهران و فارس شاهد جهش بوده و بسیاری از منتقدان دولت رو به ترجیح امور اقتصادی نسبت به سلامت مردم متهم می‌کنند. رئیس دولت شیوه های مورد نظر خود را از موفق ترین تجربه ها در سراسر جهان می‌خواند. اما در شرایطی که بحران جهانی کرونا همچنان در اوج است، حسن روحانی از کدام تجربه موفق صحبت می‌کند؟ چرا فردی که ریاستش را با شعار و وعده تدبیر آغاز کرده بود دست به چنین ریسک قمارگونه ای آن هم بر سر جان ایرانیان زده؟ آیا اینها تصمیمات مستقل دولت است یا رئیس قوه مجریه از سوی فرد یا نهادهای قدرتمند تحت فشار است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارش از ایلیا جزایری.
روز یک شنبه، شلوغی خیابان‌ها و معابر عمومی در شهرهای ایران پس از آنکه دولت تصمیم به بازگشایی معابر و از سرگیری فعالیت اکثر ادارات و کسب و کارها گرفت. رئیس جمهوری ایران بر دلایل خود برای توجیه این اقدام پافشاری کرد
که اون زمانی که ما هیچ الزام و فشار و اجبار و سختگیری نداشتیم با اون زمانی که سختگیری ها رو خیلی زیاد کردیم در عمل مردم فاصله چندانی نمی بینیم. این معناش اینه که مردم عزیز ما، همون که با زبون و بیان ساده حقایق براشون بیان میشه و اونها متوجه میشن که برای سلامت خودشون و جامعهشون اموری لازم هست، عمل میکنن.
این در حالی است که مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران هومه از افزایش 30-40% میزان مسافران مترو خبر داده. با این وجود دولت بر تصمیم خود اصرار دارد.
اول غلطی وجود داره که اگه مثلا یک ماه خیلی سختگیران عمل کنیم یا دو ماه خیلی سختگیران عمل کنیم ویروس دیگه کلن از بین میره و تموم میشه و پرونده بسته میشه. نه، این تجربه‌ای که در کره جنوبی هست یا تجربه‌ای که در چین هست دوباره میبینید در کره روزانه 40-50 تا 90 تا مورد دیده میشه.
این تصمیمات نگرانی های برخی نهادهای رسمی را هم در پی داشته، از جمله رئیس شورای شهر تهران که نسبت به افزایش موج جدید شیوع کرونا در کشور هشدار داد. روز جمعه هم سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش شمار مبتلایان با افزایش تردد در 6 استان کشور خبر داده بود، اما رئیس جمهوری ایران قاطعانه به دنبال پایان محدودیت های قرنطینه است.
از امروز همه ممنوعیت ها در تردد بین شهرستان ها در استان ها برداشته میشه. هیچ استانداری، هیچ استانی حق نداره در استان خودش تردد بین شهرها رو براش مانع ایجاد بکنه. و پلیس محترم هم به این مسببه ما توجه خواهد داشت، نیروهای عزیز بسیج ما هم به این مسببه توجه دارن. از امروز تردد بین شهرستانها در استانها طور کامل آزاده، بین استانها هم که فعلا ممنوع هست و میگیم بین این استان و اون استان تردد نباشه، این هم از روز اول اردیبهشت این ترددها آزاد.
برخی تصاویر منتشر شده از بازگشت شلوغی به معابر و بازارها، در حالی که بنابر آمار رسمی کرونا همچنان در ایران قربانی میگیرد.
در 24 ساعت گذشته 117 نفر از هموطنان عزیزمون که مبتلا به این بیماری بودند رو از دست دادیم و با احتساب این 117 عزیز از دست رفته 4474 نفر رو میتونیم تا این لحظه به عنوان
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی میدانند، از جمله با توجه به سخنان معاون خدمات شهری شهرداری تهران که از ایجاد 10,000 قبر جدید تنها در تهران از زمان شیوع کرونا خبر داده. ویروسی که شمار قربانیانش در جهان از مرز 115 هزار تن عبور کرده و بنابر آمار رسمی بیشترین قربانیان تاکنون در آمریکا بودند. اما نخست وزیر بریتانیا که به کرونا مبتلا شده بود، سرانجام پس از بهبود نسبی از بیمارستان مرخص شد.
امروز پس از یک هفته از بیمارستان مرخص شدم. بهداشت عمومی بریتانیا جانم را نجات داد. نمیتوانم کلمه این مناسب برای ادای دین بیابم. میخواهم از همه بریتانیایی ها برای تلاش و از خودگذشتگیشان تشکر کنم.
در سایه اعمال قرنطینه در اکثر کشورهای جهان، اعیاد مذهبی مسیحیان بدون حضور نمازگزاران برگزار میشود، از جمله در واتیکان.
اکنون زمان چند دستگی نیست. باشد که مسیح صلح دوست ما در قلب کسانی که در درگیری ها نقشی دارند نوری بتاباند، تا شجاعت کافی برای پاسخ به این ندا و برقراری فوری آتش بس در سراسر جهان را بیابند.
در برخی کشورهای آفریقایی پلیس برای اجرای قرنطینه به زور متوسل شده و اینجا در مراکش این جوان به داد گربه های خیابانی میرسد که این روزها به خاطر توقف رفت و آمدها و بسته شدن رستوران ها گرسنه ماندند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آلن توفیقی همراه ماست، پزشک و تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای توفیقی، تصمیماتی که دولت ایران در راستای کنترل بیماری میگیره چقدر با هشدارها و محدودیت‌هایی که دنیا داره تجربه میکنه فاصله داره؟
میشه گفت که فاصله زیادی داره، به خاطر اینکه برخلاف همه جای دنیا که همچنان در فاز قرنطینه و حداقلش ماندن در خانه و ایجاد محدودیت داره اقدام میشه، به نظر میاد که مسئولین جمهوری اسلامی یک مسیر خاص خودشون رو انتخاب کردن، که خب آقای روحانی هم اسمش رو گذاشته یک طرح هوشمند فاصله گذاری، بعدش هم گفت که میخواد یه طرح بومی اجرا بکنه. البته به نظر من اجرای این طرح و این شکلی که گفتن، حتی با صحبت‌های خود مسئولین بهداشتی هم، مسئولین بهداشتی ایران، در تناقض. همین دیروز آقای جهانپور اعلام کرد که ما هنوز وارد فاز مهار بیماری نشدیم. بنابراین به نظر میاد که این اقداماتی که دارن میکنن، علارغم اینکه خود کارشناسان بهداشتی میگن که بیماری همچنان رو به صعود هستش و وارد فاز کنترل نشدن، باید یک مبنا و منطقی غیر از منطق علم و مسائل اپیدمیولوژیک داشته باشه.
اشاره کردین که مبنا و منطقی باید غیر از علم داشته باشه. آیا این تصمیمات با هدف خاصی صورت میگیره؟ با توجه به اینکه از نگاه شما علمی هم نیست، آیا دولت به دنبال اینه که نشون بده همه چیز تحت کنترله و به نوعی به دنبال عادی سازی هست؟
تا حدود زیادی بله. ببینید، متاسفانه میشه گفت که در طول 41 سال گذشته جمهوری اسلامی نشون داده که مصالح نظام رو، که خب به گفته خود آقای خمینی حفظ نظام از اوجب واجباته، همواره مصلحت‌های نظام بر مصلحت‌های مردم اولویت داشته. اگر در کنترل یک بیماری از لحاظ علمی ما یک اولویت داشته باشیم، مهمترین اولویت حفظ جان انسان‌ها و تأمین سلامت اونهاست. اما اگر این آقایون دارن در یک شرایط خاصی که هنوز خودشون هم اذعان دارن که بیماری کنترل نشده، دارن یک اقداماتی انجام میدن که به احتمال زیاد ممکن است دوباره منجر به افزایش انتشار ویروس بشه، این نشان میده که منطقی که اونها انتخاب کردن یک منطقی متفاوت از مباحث علمی و حالا اپیدمیولوژیک هستش. به خاطر اینکه زمانی میشه در واقع این بیماری رو مهار شده و در حال کنترل به حساب آورد که نمودار افزایش افراد مبتلا مسطح بشه در یک دوره زمانی مثلا یک هفته یا حتی دو هفته و بعد شروع به کاهش بکنه. در غیر از اون اگر اقداماتی که الان شروع کردن و خودشون هم اذعان دارن که این اقدامات کافی نیست، مثلا شما وقتی به متن صحبت‌های آقای روحانی در مورد تهران اشاره میکنه توجه بفرمایید، میگه که ما 500 تا اتوبوس برای تهران کم داریم، از اون برم میخوایم مردم به تعداد صندلی وارد اتوبوس‌ها بشن. خب این تناقض وقتی که خودشون میبینن که هنوز امکانات حتی اجرای این طرح رو ندارن اما اصرار بر اجرای اون دارن، به نظر من بیشتر نشون میده که مصلحت‌های نظام هستش تا در واقع شرایط عمومی بیماری.
آقای توفیقی، به نظر شما به هر حال بیماری بیماری جهان شمولی هستش و بسیاری از کشورها تقریبا همه جهان باش درگیر هستن، چرا دولت ایران از تجربیات و هشدارهای سازمان جهانی بهداشت استفاده نمی‌کنه، مثل قرنطینه اجباری، محدودیت‌های شدید و کنترل شدید تردد؟
خب این برمیگرده به امکاناتی که هر کشور میتونه داشته باشه. ببینید مثلا الان در فرانسه اگه مردم رو در خونه ها نگه داشتن، دولت هزینه های در خانه ماندن مردم رو تامین میکنه، اما جمهوری اسلامی به دلیل سیاست های غلطی که در طول سالیان گذشته داشته و خودش رو در کنج تحریم قرار داده، امکانات مالی و امکاناتی که بتواند مردم رو در خونه نگه داره نداره، بنابراین اون پروتکل ها پیروی نمی کنه و بیشتر راه خودش رو میشه داره گفت که متاسفانه خسارت های گاهن جبران ناپذیری رو برای سلامت و جان مردم به همراه خواهد داشت.
آلان توفیقی بود، پزشک و تحلیلگر سیاسی از فرانسه. بازی، تحرک و جنب و جوش بخش مهمی از تکامل و آموزش اجتماعی کودکان رو تشکیل میده. کودکان حین بازی و معاشرت با همسالان خود آرام آرام راه و رسم زندگی در اجتماع و شیوه های تقابل با چالش ها رو فرا میگیرند. فرصتی مهم که این روزها به دلیل شرایط قرنطینه از کودکان دریغ شده. از سوی دیگر گروهی از کودکان ممکن است قربانی خشونت و بدرفتاری پدر و مادرهای شوند که به دلیل فشارهای ناشی از بحران کرونا ناخودآگاه رفتارهای خشن و نامناسب از خود بروز می‌دهند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. پیش از اون گزارشی از شهریار سیامی.
آی 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 اولا مارتا. آی فور فاور.
نوزاد تازه متولد شده در مادرید پایتخت اسپانیا از پدر مادری که هر دو آزمایش کروناشان مثبت بود. نوزاد پسر سالم است و نام او را الیور گذاشتند. والدینش بسیار خوشحال هستند، اما واقعا همه نوزادان و کودکان مثل الیور در مقابل ویروس کرونا مقاوم هستند؟
بنابراین بچه‌ها میتونن ویروس رو داشته باشن و اونو به دیگران منتقل بکنن، اما ابتلا به بیماری کرونا در بچه‌ها شیوعش کمتره. به این معنی است که مبتلا نمیشن، احتمال ابتلا دارن اما کم، و اگر هم مبتلا بشن معمولا به فرم خفیف بیماری که شبیه یه سرماخوردگی ساده است مبتلا میشن و عموما نیاز به درمانهای سنگین یا بستری شدن ندارن و تا حالا نداشتن. آمار جهانی هم میگه که احتمال ابتلا بچه ها به خصوص بچه های زیر 9 سال خیلی خیلی کم هست، اما بچه ها مثل بقیه بایستی احتیاطات رو در موردشون رعایت کرد، بهداشت فردی رعایت کرد.
اینجا در کنیا بچه‌ها در راه مدرسه دست‌هایشان را ضد عفونی می‌کنند، اما با ادامه همه‌گیری بیماری کووید 19 گزارش‌های از ابتلا و حتی مرگ کودکان هم منتشر شد، مثل دو نمونه در بریتانیا.
امروز با خانواده‌ای همدردی می‌کنیم که بچه 5 ساله‌شان با وجود مراقبت‌های ویژه‌ای که انجام شد با نهایت تأسف جانش را از دست داد.
اینکه کودکان هم ممکن است به کووید 19 دچار شوند نگران کننده است، اما مهمتر این است که کودکان در دوران قرنطینه با اضطراب‌های گوناگونی روبرو هستند. حضور پدر و مادر در خانه و گفتگوی احتمالی آنها درباره خطرات ویروس کرونا اضطراب‌هایی در کودکان ایجاد می‌کند که می‌تواند برای آنها حتی از ویروس کرونا هم خطرناک‌تر باشد و در زندگی آیندهشان تأثیرات منفی بگذارد. خانه نشینی کودکان باعث شده حتی برای درس خواندن هم پای کامپیوتر و اینترنت بنشینند، مثل این کودک در بیروت پایتخت لبنان. این ممکن است آنها را تشویق کند وقت تفریح هم با بازی‌های کامپیوتری بگذرانند. نتیجه آن جدا نشدن بچه از صفحه کامپیوتر و تلویزیون است. بنابراین توصیه می‌شود بچه‌ها به بازی فیزیکی و غیر مجازی هم بپردازند. حضور دائمی والدین در خانه و فشارهای اقتصادی اجتماعی این روزها گاهی باعث بدرفتاری با کودکان می شود. این بدرفتاری ها می توانند خشونت خانگی محسوب شوند. خشونت هایی که در زندگی اجتماعی و آینده کودکان هم تأثیر می گذارد. شاید به همین دلیل در کشورهایی مثل کوبا با وجود تعطیلی رستوران ها و میخانه ها مدرسه ها تعطیل نشدند و مقام های کوبایی معتقدند کودکان باید از خانه بیرون بیایند و در جامعه حضور داشته باشند. آنها میگویند با محافظت از کودکان میتوان نگرانی انتقال ویروس کرونا به آنها را برطرف کرد. کودکانی هم در دوران کرونا کاملا آسیب پذیر هستند، مثل کودکان کار یا کودکان خانواده های پناهجو، مثل این اردوگاه جنگ زدگان سوری، با کودکانی که روزهای بدتر از کرونا را دیدند و حالا این گونه روزگارشان را می‌گذرانند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست در آمریکا. آقای قاضیان، قرنطینه خیلی تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهد داشت بر زندگی کودکان. از نگاه شما روابط اجتماعی این بچه‌ها که در کودکی قرنطینه رو تجربه می‌کنند در آینده دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟
مسلماً این وضعیت میتونه روی روابط اجتماعی اونا تأثیر بذاره، به دلیل اینکه بخشی از جریان اجتماعی شدن این بچه ها رو مختل میکنه. اما همه اینا واقعاً منوط به این که ببینیم اول این دوره چقدر طول میکشه. اگر این دوره بخواد مدت‌های طولانی طول بکشه، اون وقت از این تأثیرات هم میشه به صورت جدیتری حرف زد. در غیر این صورت این تأثیرات خیلی کوتاه مدته و اون اختلالی هم که ازش صحبت کردیم اندکه. غیر از مسئله زمان، سن خود بچه ها هم مهمه. یعنی ما به هر حال افراد یک ساله تا 18 ساله رو ممکنه همه رو در مقوله کودکی قرار بدیم، اما تأثیر این وضعیت روی روابط اجتماعی آینده اونها متفاوته، به دلیل که به شیوه های مختلفی اجتماعی شدن اونها رو در این دوره مختل خواهد کرد، غیر از طول زمان. ضمن اینکه اینم مهمه که در اون دوره با چه کسانی در ارتباط خواهند بود، آیا با همالان خودشون، یعنی به اصطلاح اون برا بچه، چقدر در ارتباطن، خانواده پر جمعیت خواهر و برادر دارن یا ندارن، یا این قرنطینه چقدر جدی است و با سایر اعضای خانواده ممکنه دیگه خانواده بزرگتر چقدر ممکنه در ارتباط باشن. همطور شغل پدر مادر اونم خیلی اهمیت داره، به دلیل اینکه مثلا فرض کنیم پدر مادری که در کادر درمانی هستن، شیوه ارتباط گیریشون با فرزندان در این دوره تغییر خواهد کرد. اگر در این دوره با حادثه ابتلای یکی از نزدیکان، یعنی افراد درون خانواده در دوران قرنطینه و همطور احتمال فوتشون روبرو باشن، اون هم تأثیرات متفاوتی میذاره. بنابراین همه اینا وابسته به متغیرهایی است که دادن یک پاسخ کلی به این تأثیر رو امکان ناپذیر میکنه و مهمترین اونها واقعا طول دوره این قرنطینگی است که اگر زمانش طولانی بشه این تأثیرات و اختلال ها رو باش روبرو خواهیم بود.
آقای قاضیان، خیلی از فعالان حقوق کودک خیلی نگران هستن در مورد آسیب هایی که بچه ها رو در این دوران تهدید میکنه. به غیر از روابط اجتماعی، خیلی ها به خشونت های خانگی اشاره میکنن، خیلی ها به این که بچه ها وابستگی بیشتری پیدا میکنن به تکنولوژی و در خانه میمانند. به نظر شما چه آسیب هایی بچه ها رو واقعا تهدید میکنه در قرنطینه؟
بله، بخشش حتما این هست، چون هم تحقیقات نشون داده نه در این دوره بلکه در دوره هایی که تعطیلات طولانی هست، اینکه میزان خشونت خانگی افزایش پیدا میکنه و کودکان در کنار زنان یکی از اون گروه هایی هستن که معمولاً قربانیان این نوع خشونت خانگی هستند. در این دوره هم ممکن این اتفاق بیفته، چون بزرگسالان و کودکان در دو موقعیت سنی متفاوت و دو نوع موقعیت نیازهای متفاوت هستند. بچه ها به تحرک بدنی بیشتر، به بازی و سرگرمی بیشتر نیاز دارن، در حالی که بزرگسالان ممکنه اینطوری فکر نکنن یا نباشن. بنابراین خود این تنش ایجاد میکنه. محدودیت امکانات در درون خونه هم همینطور، خونه خیلی تنگ و کوچیکی که امکان بازی و تحرک به بچه رو نمیده همینطور، و بنابراین ممکنه خشونت والدین رو افزایش بده. غیر از این مسئله، رشد زبانی، رشد عاطفی، رشد ارتباطی و حتی رشد شناختی کودک هم ممکنه تحت تاثیر این ماجرا آسیب ببینه، و در نهایت اگر خیلی طولانی بشه این دوره، ما ممکنه با همه این اختلال ها و آسیب ها روبرو باشیم.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس در آمریکا. اما صنعت فیلم و سینما هم به شدت تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفته. چندین هفته است که سالن‌های سینما در بسیاری از کشورها تعطیلند و پروژه‌های تولیدی هم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی متوقف شدند. در این میان و با توجه به نامعلوم بودن زمان پایان بحران کرونا، تولید کنندگان و شرکت‌های پخش فیلم به فکر راهکارهایی برای نجات این صنعت افتادند. مهدی تاخباز نگاهی کرده به شرایط این روزهای هنر هفتم.
شیوع ویروس کرونا در جهان و تأثیر مستقیم آن بر صنعت سینما. این روزها تقریبا تمامی سینماهای کشورهای مختلف جهان تعطیل شدند و علاقمندان هنر هفتم باید در خانه و بر روی صفحه تلویزیون، مانیتور و یا حداکثر به وسیله ویدیو پروژکتور به تماشای فیلمها بنشینند. چین اولین کشوری که کرونا در آن شایع شد، به تبع اولین جایی بود که سینماهایش را تعطیل کرد. این کشور به عنوان دومین بازار بزرگ سینمای جهان پس از ایالات متحده، 70,000 سالن سینما را بست و پخش فیلم را در آنها متوقف کرد. اقدامی که هم درآمد استودیوهای داخلی چین را کاهش داد و هم به هالیوود ضربه اساسی زد. این کشور پس از فروکش کردن موج شیوع کرونا در اوایل فروردین ماه تصمیم به بازگشایی سینماهایش گرفت. تصمیمی که البته حدود دو هفته بیشتر دوام نداشت و به یک بار مسئولان دولتی در این کشور به دو دلیل عمده مجدداً دستور به تعطیلی سالن‌ها دادند. اول نگرانی از آغاز موج دوم اپیدمی کرونا و دوم استقبال بسیار کم مخاطبان از بازگشایی سینماها. با این وجود و در حالی که تقریباً در تمامی کشورهای دارای صنعت فیلم و سریال روند تولید متوقف شده، ساخت محصولات سینمایی و تلویزیونی از جمله درام جاسوسی ژانگیمو، کارگردان سرشناس چینی، دوباره در این کشور به جریان افتاده است. طی روزهای گذشته برخی از گروه‌های ساخت فیلم و سریال پس از هفته‌ها قرنطینه کار خود را از سر گرفتند. هرچند بر اساس دستورهای بهداشتی و ایمنی، تجمع بیش از 50 تن در پروژه‌های مختلف ممنوع است. اوضاع اما در هالیوود و آمریکا در حالتی تقریبا تعطیل قرار دارد. همه اینها البته باعث شده تا شبکه‌های آنلاین پخش فیلم و سریال مانند نتفلیکس رونق خاصی پیدا کنند و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به سمت خود بکشانند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ سینماها از اواخر اسفند ماه تعطیل شدند. اکران نوروزی که از آن به عنوان پرمخاطب ترین دوره سال یاد می شود، از دست رفته و زمان بازگشایی سینماها نامشخص است. در این میان فکر تازه‌ای به سر تهیه کنندگان سینما زده تا آثارشان را همانند بسیاری از کشورها پیش از اکران عمومی در سینما به صورت آنلاین عرضه کنند. مؤسسه اوج وابسته به سپاه پاسداران در این مسیر تازه پیشقدم شده با فیلم خروج، تازه‌ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا.
ما به زبان همین خاک و مملکت حرف می‌زنیم.
فیلمی که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و تهیه کنندگان آن امید داشتند همانند سایر آثار کارگردانش با اقبال مناسبی در گیشه مواجه شود، اما با توجه به شرایط فعلی تصمیم گرفتند آن را به صورت آنلاین بر روی دو سامانه اینترنتی پخش فیلم در ایران قرار دهند تا مخاطبان بتوانند با پرداخت 12,000 تومان به مدت 6 ساعت امکان تماشای این فیلم را داشته باشند. پس از اعلام آمادگی ابراهیم حاتمی کیا برای نمایش آنلاین فیلمش، تعدادی دیگر از تهیه کنندگان هم برای اقدامی مشابه ابراز تمایل کردند. قطعاً میزان استقبال مخاطبان از نسخه قانونی و آنلاین فیلم خروج در تصمیم نهایی آنها مؤثر خواهد بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
سری بزنیم به رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بازگشایی فعالیت‌های صنفی در استان‌های مختلف که با دستور مقام‌های ارشد حکومتی از جمله حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد، از روز شنبه گذشته واکنش‌های مختلفی رو در استانها در پی داشته. به گفته حسن روحانی استانها از شنبه فعالیت تجاری خودش رو آغاز کردن. در خود تهران همچنین شهر کرج قرار است از 30 فروردین این بازگشایی آغاز بشه. اما روزنامه آراز که در آذربایجان غربی منتشر میشه نوشته که آقای آقازاده جواد آقازاده که رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان هست تأکید کرده که تصمیم مقام‌های مرکز میتونه تأثیرهای بسیار خطرناکی بر زندگی شهروندان در استان‌های مختلف ایران بگذاره، از جمله استان آذربایجان غربی. آقای آقازاده گفته که من به همراه استاندار آذربایجان غربی نامه‌ای به ستاد ملی مقابله با کرونا یعنی به آقای حسن روحانی نوشتیم و وضعیت استان رو توضیح دادیم که اینجا وضعیت قرمز هست، رو به افزایش هست شمار ابتلا و همچنین شمار مرگ و میر، ولی تاکنون پاسخی به این هشدارها به گفته او داده نشده. به همین دلیل به نوشته روزنامه آراز رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی گفته که از این پس هر کسی مسئول جان خودش هست و ما باید بیشتر از خودمون مراقبت کنیم و این توصیه رو به شهروندان و مردم آذربایجان غربی کرده که حالا که دولت توجهی نداره دست کم خودشون از خودشون مراقبت و محافظت کنند. اما در استان خراسان رضوی که مشهد و استان خراسان رضوی هم از جمله استانهای قرمز هست، وضعیت در اونجا قرمز هست و همچنان همین وضعیت ادامه داره. روزنامه شهرارا این گزارش رو منتشر کرده: زیست عادی در وضعیت قرمز، نتیجه تصمیم مقامهای حکومتی و دولتی رو برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی تجاری در شهرهای مختلف از جمله در استان خراسان رضوی رو این روزنامه با چنین تیتری توصیف کرده و تأکید کرده که مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی و شهر مشهد موافق بازگشایی این فعالیت‌ها نبودند، چرا که تأکید داشتن وضعیت قرمز هم به لحاظ ابتلا هم به لحاظ جان باختن بیماران در این استان و نباید بازگشایی بشه. اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد آقای محمد حسین بحرینی به روزنامه شهرارا گفته چون این یک تصمیم ملی است که در مرکز گرفته شده ما مجبوریم اون رو رعایت بکنیم. همزمان این روزنامه نوشته که با بازگشایی این فعالیت‌ها در چند روز گذشته حدود 30% بر حجم ترافیک و رفت و آمد در شهر مشهد افزوده شده و این میتونه وضعیت رو بیش از پیش برای مردم این شهر در خصوص ابتلا به کرونا وخیم کنه و اونها رو با مشکل مواجه کنه. اما در شیراز مقام‌های شهری شیراز تصمیم دیگری گرفتن برخلاف استان‌های دیگر. در این استان و در شهر شیراز شهرداری گفته که ما سیستم حمل و نقل رو راه اندازی نمی‌کنیم به این دلیل که مشکل داره و برای اینکه آماده بکنیم با توجه به اون طرحی که دولت داده به عنوان طرح فاصله گذاری هوشمند، به همین دلیل مقام‌های شهر شیراز، شهرداری شیراز گفتن که حدود تا 31 فروردین ماه تعطیلی حمل و نقل عمومی ادامه خواهد داشت، بعد در اول اردیبهشت درباره بازگشایی اون تصمیم گیری خواهند کرد. استان فارس و شهر شیراز از مناطقی بودند که در تا مدت‌ها شیوع ویروس کرونا در اونها روند خیلی کندی داشته ولی در هفته‌های اخیر روند پرشتابی گرفته و همچنین مقام‌های این شهر تأکید کردند که در صورت آغاز به کار سیستم حمل و نقل عمومی هم باز باید مردم کمتر ازش استفاده بکنند و توصیه کردند که از سیستم حمل و نقل عمومی کمتر استفاده بکنند به این دلیل که بخشی از ابتلا به ویروس کرونا در همین سیستم حمل و نقل عمومی رخ میده.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.